روز کفتن او برنامه خبری رادیو زودی استخدام شمای امروز 26 نوامبر است و منشال گلخوجت تا 15 خدگر همراهتون نخست با سرخطی موضوع توجه کنید. در تولوری دودگو سرداری گروه داشت افکان گفت که عمله با سیون خوریجی بوم فوقیقت گروه دولت اسلامی و حزب نهضت اسلامی صورت گرفت. ادعای که حزب ممنوع نهضت اسلامی آن را رد میکند. توجیکستان برای 3 سال آینده 800 میلیون دلاری آمریکایی قرض گرفتن است. برنامه قرضگیری را وکیلان پارلمان تصویب کردند.
طی سالهای اخیر چقدر به همگان معلوم است با سعی کوشش پیوسته حکومت جمهوری توجیکستان برای تایید ساختار قرض، اینچنین رشد استوار اقتصادیات مملکت، وضع قرض بیرونی در کشور بهتر گردید.
و سپس در برای نمایشگاه انار در دوشنبه گزارش میدهیم که سفارت افغانستان تشکیل کرد برای انار پرورانی کشور همسایه، امسال خوب نیامده است. حسین عبدالسمادوف که هفته گذشته با حکم دادگاه عالی توجیکستان به حبس ابد محکوم شد، هنگام مرافعه در دادگاه به 9 اتهام پاسخ داده است. در یک نوار ویدیویی که دسترسی رادیو آزادی شد، این شهروند 33 ساله توجیکستان در برای آمادگی ها و سرپرستان حمله تروریستی تابستان امسال که باعث مرگ 4 سیاح خارجی گردید تفصیلات داد.
Ну, в глаза не попали никакой турист. Потом Душанбе, турист уже, да, дорога сосмотрела.
Мы авал шарой Душанбе Майхура ро тафтиш кардем, вале онжо сайохи хориджи набуд. سپس شهرهای دوشنبه تورسونزاده را نیز از نظر گذراندیم. آنجا هم سیاحی خارجی به چشم نخورد. بعد این مرای دوشنبه کلاب را تحت نظارت قرار داده در ناحیه دنقره با گروه سیاحانی دوچرخه سوار روبرو شدیم. آنها 7 نفر بودند. ما اول با ماشین آنها را زیر کرده سپس با کارد مجروح کردیم. از جای حادثه فرار کردیم.
ножами ударили и после скрылись с места. Когда я это были в Сирии, Ираке.
ما در سوریه و عراق بودیم و با گروه دهشت افکن دولت اسلامی سوگند صداقت یاد کرده ایم. وقتی ما به ترکیه برگشتیم، قاری ناصر به ما گفت در بین حزب نهضت اسلامی و دولت اسلامی موافقت در مسئله حمله حاصل شده است. او گفت هدف از حمله به سیاحان خارجی پایین بردن شان و شرف تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد.
حزب در توجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دست داشتنش در این حمله را رد کرده است، اما گروه دهشت افکن دولت اسلامی نوار سوگند مسئولان حمله را نشر نموده مسئولیت آن را بر دوش گرفته است. حمله با جهانگردان خارجی روز 29 ایولی امسال در منطقه سیبستون دنقره رخ داد. در پی آن 4 سیاح کشته شده، 2 تن دیگر جراحت برداشتند. دادگاه عالی توجیکستان در رابطه با این حمله در برابر حسین عبدالسمادوف باز 14 نفر دیگر را از 1.5 تا 16 سال زندان محکوم کرد. توجیکستان میخواهد در 3 سال آینده 100 میلیون دلاری آمریکایی قرض دریافت کند. با این منظور دورنمای قرضگیری کشور قبول شد. این هم در حالی است که فقط در نیم سال توجیکستان 91 میلیون دلار فایز قرض ها و دیگر عهدهداری های مالی خارجی را پرداخت کرده است که پول زیاده برای بودجه به حساب می رود. براد یوسفی با جزئیات بیشتر این موضوع.
توجیکستان تصمیم دارد در 3 سال آینده 2019-2021 حدود 800 میلیون دلار آمریکایی از سازمان‌های مالیوی بین المللی قرض بگیرد. این طرح برنامه و دورنمای قرضگیری حکومت توجیکستان است که اخیراً از سوی وکیلان پارلمان توجیکستان به تصویب رسید. این قرضها اصلاً برای عملی شدن برنامه‌های اقتصادی مخصوصاً در بخش انرژتیک و بنیادی راه و کارخانه‌ها اختصاص داده خواهد شد.
قرضهای جلب شده امتیازناک بوده، دوره درازمدت یعنی از 20 تا 40 سال رو در بر گرفته، معیار فایز خدمت رسانی آنها از 0.75 تا 2 فایز سالانه رو در بر میگیرد. دوره های امتیازناکی برای عملی نمودن لایحه وابسته به برگرداندن قرضهای اساسی از 5 تا 20 سال رو در بر میگیرد.
هدف از تهیه طرح برنامه قرضگیری برای 3 سال بعدی را وزیر مالیه تاجیکستان تنظیم روند جلب قرض بیرونه، تامین استفاده با ثمر سرمایه جلب شده عنوان کرد. این سند از 75 طرح قرض عمل کننده و 67 سازشنامه قرضی عبارت است.
در مجموع جلب سرمایه خارجی برای تطبیق لایحه در بنا ذکر گردیده که 79 بلند دارند برای رشد متعدد اقتصادیات جمهوری توجیکستان مساعدت خواهد کرد.
تایی سالهای اخیر چقدر به همگان معلوم است با سعی کوشش پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای تایید ساختار قرض این چون رشد استوار اقتصادیات مملکت بعض قرض بیانی در کشور بهتر گردید.
حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2018 3.5 میلیارد دلار آمریکایی و یا 48.9% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که از آن هم قرض بیرونه 2.8 میلیارد دلار و قرض داخلی 6.8 میلیارد سومانی و یا 723.3 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان در 9 ماه سال جاری برای پرداخت قرض بیرونه 170.6 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است.
تفصیلات گزارش براد یوسفی رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. امروز در اوکراین وکیلان پارلمان جمع میآیند تا اینکه در مورد اعلان وضع جنگی تصمیم بگیرند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد، در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در تلاش گذشتن از بحر سیاه به بحر آزوف بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلوبوی کرچ تامین کند. عبدالله اشورف موضوع را ادامه می دهد.
وزارت مدافعی اوکراین میگوید ارتش این کشور در حالت آماده باشی جنگی قرار گرفته است. خدمات امنیت اوکراین خبر داد که بر ضد استخبارات روسیه چاره ها اندیشیده می شود. چون این تصمیم در ارتباط با وضعیت در گلوگاهی کرچ گرفته شد. نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه به 3 کشتی اوکراین تیراندازی کردند. در این حادثه چند نفر زخم برداشته، کشتی های اوکراینی عظیم بحر آزوف از سوی مرزبانان روسیه بازداشت شدند. روسیه ملاحان اوکراینی را به عبور غیرقانونی مرز عیبدار نمود. کیف در رابط خود روسیه را تجاوزکار نامیده است. پرزیدنت پتر پوروشنکو از پارلمان اوکراین خواست که در این کشور تا 2 ماه وضع جنگی اعلان شود.
وضع جنگی به خاطر تحکیم نیروهای دفاعی در پیشروی زورآوری افزاینده یا تجاوز روشاد از سوی روسیه است. چون این وضع معنای آن را ندارد که ما از قبول چاره‌های سیاسی و دیپلماتی برای آزادی حدود اوکراین دست می‌کشیم.
شب 25 نوامبر حدود 150 نفر با نشان اعتراض به بازداشت ملاحان اوکراینی در نزد سفارت روسیه در کیف جمع آمدند. بعضی از اعتراضگران در رویشان نقاب داشتند، به سوی بنا آتشپاره هوا دادند.
در آنجا 6 نفر از آدمان ما مجروح شدند. وضعیت دو کسی آن وخیم است. این تجاوز بیش از 4 سال است ادامه دارد. ما باید کیها تمام مناسبت های دیپلماتی را با این کشور بیکار میکردیم.
روسیه عملهای اوکراین را توطئه نامیده افزوده است که دلیل های شیعی پیشنهاد خواهد کرد. مسکو طلب نمود که روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک جایگی با دیگر مقامات کشور کدکس معارف را تهیه کرده است. قرار است روزهای نزدیک این سند به بررسی وکیلان پارلمان واگذار شود. اما مسئولین وزارت از این کدکس انتظارات زیاد دارند و میگویند آن مجموعه تمام قانونهایی که در این بخش تا امروز عمل میکرد فرا میگیرد. براد یوسفی با نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در این زمینه صحبت داشت و نخست درباره ضرورت تهیه و قبول کدکس پرسید.
من گمان میکنم که کودکس این حجت تقدیر ساز است. آزادی در فعالیت در سایه معارف پرسازگار است. دویم پرابلمه گومانیزاسیا سایه معارف. سیوم پرابلمه گومانیتریزاسیا سایه معارف، بخصوص در رشته های ریاضی و طبیعی بیشتر دقت داده می شود. من گمان می کنم که صفت تحصیلات در همه زینه ها، در زینه های تحصیلات تا مکتبی، در زینه تحصیلات مکتبی، در زینه ابتدایی میانه و عالی کسبی و بعد دیپلمی، صفت تحصیلات، صفت تیار کردن کادر وابسته به همین کدکس خیلی بالا می رود. ما امید داریم از
سوال دیگری براد یوسفی از نوریدین سعید این بود که تا کجا کدکس در بخش معارف دیگرگونی وارد می کند.
موافقه همین کودکس یک ریاست علاهیده، یک مؤسسه علاهیدهی به کار تامین کنی، کار دهندگی، ختم کنندگانی مؤسسه های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی با وجود می بیاد. و موافقه هم باید همه نفرانی که حساب بوجه دولت ختم کردند، حساب کوتا های پرزیدنت جمهوری تایسون، کوتا اشتراکچیان جنگ های افغانستان از چرنوبیل است، کوتا خدمتچیان حربی است که کوتا برای شهروندان در برون مرزی مون، شهروندان مون که در مرد کوریا هستند، چی میگن در مسافرت هستند، همه آنها به جای کار تامین کرده میشن. اما نفرانی که از سوی مبلغ های خودشون شرطنامه میخونند، آنها دیپلم آزاد میگیرند.
وزیر معارف علم و تاجیکستان بود که درباره کدکس معارف صحبت نمود. мо барномаро идома медиҳем. Изатулло Шарифзода, раҳбари барканор шудаи зиндонҳои Тоҷикистон, мегӯяд дар бораи нақшаҳои ояндааш фикр дорад. Шарифзодаи 64 сола рӯзи 23 ноябр бо қарори президенти Тоҷикистон ва бо далели бознишаста шудан аз вазифа озод гардид. Ӯ дар нахустин вокунишаш баъди барканорӣ дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт, ки ният дорад дар канори наберагон даврони пирӣ ронад.
Чикор мекунем? Моло ман ҷавон ҳастам, ҳозир ман انرژیچ
نی هستم، موزر میبینیم. عزت‌الله شریف‌زاده در وظیفه معاون وزیر عدلیه و همزمان سرداری اداره زندان‌ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. به جای او به این کرسی معاون وزیر عدلیه و سرداری اداره زندان‌ها منصور جان عمروف تکیه زد. تغییرات کادری در ریاست زندان‌های تاجیکستان بعد بیش از دو هفته آشوب در مبس رقم 3 شهر خوجند صورت گرفت. در این آشوب به قول مقامات 21 محبوس و 2 زندانبان کشته شده، 5 مامور زندان شدیدن زخمی گردیدن. بعد خاموشی تیلونی هفته گذشته نخستین شده، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در برای این استیان حرف زد. سیروژین موریدین گفت آشوبگران با جرم عضویت در گروه های تندرو محکوم شده بودند. در دوشنبه سفارت افغانستان اولین جشنواره انور را تشکیل کرد. در این جشنواره که نوای مختلف انور به معرض گذاشته شده، از جمله صاحبکاران تاجیک هم شرکت نمودند. اما طوری از گزارش همکارانمون برمی آید، باغپروران افغان از حاصل امسال انور چندان راضی نیستند.
در تاجیکستان مزه انارهای افغانی را چشیدند.
کسانی که میوین انار استفاده میرمند قلب مهربان دارند. از تفاصیل افاق چهین استفاد میشود که این میوز میوهای بشت بودند و خداوند جل جلاله این نعمت بزرگ را بر بندگانش ارزانی نموده است.
با جز این توصیف های مذهبی بر انار، مسئولین گفتند که هدف بازاریابی برای انار افغانی را دارند. با اندیشه مقامات دیپلماتی افغانستان، ساحه انار پروری در این کشور برای سرمایه گذاری جالب و درآمدناک است.
از سال 2015 به بعد رشد تولید محصولات انار بهتر بوده و حمایت دولت با خود داشته که این خود نشان دهنده حمایت دولت در سکتور خصوصی و رشد این صنعت کشاورزی است.
در افغانستان دیرباز انار پرورش می کنند. انارهای گیلانی تگاب، تاشقرغان، گیلانی مزار شریف و قندهار از نوهای معمولی آنند. اینجا گوشه از قندهار است. این ولایت با باغهای بزرگ انار معلوم است. امسال برای انگور پروران با برار نآمد، چون که به خاطر نبودن آب حاصلشان تعب دلشان نشد.
درخت ها مریض نشدند، فقط مشکلی آب بود. این انارها با آب باران عادت کردند. ما آنها را از چاه آب دادیم که فایده نکرد.
این باغبان ها میگویند همین آب بود که میوه هایشان کفیده و بیرنگ شدند. حالا آنها از میانشان میوه های صحت را برای فروش جدا میکنند. و کیسه باغبان ها به جز مشکل آب، هر سال نبودن شرایط برای فروش حاصل گرفته اشان ضربه میزند. چون راه پاکستان را با نظر داشته آنچه در افغانستان به وقوع پیوندد نمی شود نمونه دانست، مقامات افغان در پی جستجوی راه های دیگر هستند.
و با امید بیشتر شدن میزان دادگریف میان کشورهای همسایه و همسود، نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان می رسانیم. اگر شما میخواهید خبر گزارشی از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که با وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. ozodi ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. فردا صبح برای شما نویدی بامدادی با تازه‌ترین تحولات پیشنهاد میشود. بی خبر نمونید. خدا نگهدار.
خیلی سخت من می‌خوام
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. خبرگزاری رویترز روزی 26 نوامبر گفت که در جریان درگیری با جنگیان طالبان نه کمتر از 22 سرباز ارتش افغانستان کشته شد. حادثه شام یکشنبه در سرحد ایران روی داد. جنگیان طالبان با کاروان سربازان ناگهان حمله بردند. آنها 4 ماشین را نابود کردند و شماری زیادی سلاح را با خود بردند. مقامات افغانستان در این اواخر خبرهای وابسته به ضرر جانی سربازان را کمتر نشر می کنند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا چند پیش گفت که نیروهای افغانستان هر ماه نه کمتر از 500 سرباز را از دست می دهد. صرف نظر از تلاش‌های آمریکا برای مذاکرات با طالبان، حمله جنگیان این گروه در افغانستان کاهش نیافته است، نوشته است خبرگزاری رویترز. انتظار می رود شورای امنیتی سازمان ملل متحد روزی 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می شود. مسکو در رابطه با تشنج اوضاع در بحر آزوف و عاقبت های آن و کیف راجع به عمل های تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کردند. وضع در بحر آزوف 25 نوامبر یک بار بعد شد. نظامیان اوکراین خبر دادند که کشتی های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح غصب و 6 ملو زخمی شد. خدمات امنیت روسیه یا خود فیسب می گوید کشتی های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح استفاده بردند. آنتون لازاوی سخنگوی خدمات سرحدی خدمات فدرالی امنیت روسیه در قلمرو قریم زیر دست روسیه روزی 25 نوامبر در اظهارات گفت:
با ویران کردن ماده های 19 و 21 کنونسی سازمان ملل متحد آید به حقوق بحر که حقوق کشورهای ساحلی را برای بیخطری منطقه های ساحلی معین می کند، 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین از سرحد فدراسیون روسیه گذشت. آنها به اجازت نامه به آبهای بحری موقتاً بسته شده روسیه وارد شدند.
دادگاه شهری کالینینگراد روسیه یلینا بیلایا سردختری تولدخانه را به حبس خانگی فرستاد. او در مرگ طفلی نوزاد شهروند ازبکستان عیبدار می شود. گفته می شود 5 نوامبر سال جاری شهروند حامله‌دار ازبکستان در حالت وزنین به تولدخانه آورده شد. طفلی نوزاد این زن به سختی نفس می کشید. تفتیشات می گوید اگر سری وقت یاری می رسید ممکن بود نوزاد زنده ماند. به اطلاع تفتیشات یلینا بیلایا دستور داده است که به نوزاد داروی کروسورف ندهند که یک دانه آن 20,000 روبل روسی برابر تقریبا به 2,800 سومانی است. مقامات تفتیشاتی ولایت کالینینگراد روسیه میگویند سردختور به طبیبان دستور داده است که برای زنده نماندن طفل تمام چاره‌ها را اندیشند. ازبکستان با فرستادن یک نوتا یا خود یاد داشت همسایه کشورش قرقیزستان را آگاه کرد که آمادگی نیروهای نظامیش را میسنجد. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان گفت که نوتا ازبکستان را 25 نوامبر دریافت کرد. در یادداشت آمده است تاشکند 26 نوامبر تمرین نظامی را برگزار خواهد کرد که مقصد آن بها دادن به آمادگی جنگی نیروهای مسلح ازبکستان است. مؤلفان نوتا گفتند رزمایش در اساس عهده‌داری‌های گذرانیده می‌شود که ازبکستان در برابر همسایه‌های خود دارد و این رزمایش ضد منفعت‌های یگان کشور روانه نشده است. پیوندان قرقیز تبران چین با ارسال یک مراجعت‌نامه به پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جینبکوف برای رهایی نزدیکانشان از مرکزهای به اصطلاح بازآموزی سیاسی درخواست کمک کردند. مؤلفان نامه گفتند مقامات چین قرقیز تبران را بدون اساس بازداشت کرده در مرکزهای بازآموزی سیاسی نگه می‌دارد. بنا به آمار رسمی در منطقه‌های خودمختار قیزیلسوی چین حدود 160,000 قرقیز زندگی می‌کنند. پیشتر قرقیز تبارانی که از چین به قرقیزستان فرار کرده بودند گفتند نمی‌توانند با نزدیکان و پیوندان خود تماس بگیرند و برخی از خویشاوندان آنها بازداشت شده تقدیرشان نامعلوم است. درباره مرکزهای بازآموزی سیاسی در منطقه شینجیان چین از سال 2016 به این سو خبر داده می‌شود.
شنواندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر با سه کشتی اوکراین در نزدیکی ساحل نیم جزیره قریم در بحر سیاه تیراندازی کردند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رئیس جمهوری اوکراین پیتر پاراشنکا و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در رابطه با دعوت نشست اضطراری کمیسیون اوکراین و ناتو گفتگو کردند. در این باره خبرگزاری روسی اینترفاکس خبر داد. این خبرگزاری روز دوشنبه 26 نوامبر با تکیه به دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین گفته است که پاراشنکا و استولتنبرگ در رابطه با دعوت فوری نشست کمیسیون اوکراین و ناتو در رابطه با حادثه پیش آمده گفتگو نمودند. با علاوه این رئیس جمهوری اوکراین با فشار بین المللی علیه روسیه برای آزاد کردن ملاحان اوکراینی دعوت کرده است. در نوبت خود با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین دبیر کل ناتو پشتیبانی خود را از تمامیت مرزی اوکراین اعلام نموده است. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می شود. مسکو در رابطه با تشنج اوضاع در بحر آزوف و عاقبت های آن و کیو راجع به عمل های تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کردند. پیتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه 25 نوامبر در نشست اضطراری شورای امنیت ملی و نظامی آن کشور از پیشنهاد این شورا برای برقرار کردن حالت نظامی حمایت کرده است. آقای پاراشنکو گفت:
ما در اختیارمون دلیل های این کار نشونده داریم که این تجاوز، این حمله به کشتی های نیروهای بحری اوکراین نه خطا بود و نه نخواسته. این عملیات برخاستانه بود، از جمله استفاده بردن یراق آتشفشان بر ضد اعضای نیروهای بحری اوکراین.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر با سه کشتی جنگی اوکراین تیراندازی کردند. طبق گزارش ها شش ملوان یا کشتیبان زخمی شدند و کشتی ها در حال حاضر در کنترل نیروهای روسیه هستند. پیتر پاراشنکو گفته است 23 ملوان یا کشتیبان به اسارت روسیه در آمدند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد. در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در حال گذشتن از بحری سیاه و بحری آزوف از طریق گلوگاه یا تنگه کرچ بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. گذرگاه کرچ بحری سیاه را با بحری آزوف پیوست میکند و در شمال اوکراین واقع است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه مقام های اوکراین را متهم به اقدامات راهزنانه در این گذرگاه کرده است. خدمات امنیت فدرالی روسیه که مسئولیت نظارت مرزهای روسیه به دوش آن است گفته است نیروهای آن پس از ورود غیرقانونی کشتی های اوکراینی به آبهای روسیه به سوی کشتی های اوکراینی تیراندازی کردند. اما نیروهای بحری اوکراین میگویند نیروهای بحری روسیه و کشتی های این کشور در 12 کیلومتری گلوگاه کرچ که به سوی بحر سیاه در حرکت بودند حمله کردند. وزارت امور خارجه اوکراین میگوید از نظر کیو این اقدام نیروهای روسیه نقض قانونهای بین‌المللی است. همزمان طبق گزارش‌ها شب یکشنبه شماری از شهروندان خشمگین اوکراینی در روبروی سفارت روسیه در کیو جمع آمدند. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلوگاه کرچ تأمین کند. سخنگوی ناتو گفته است این نهاد از نزدیک وضع را زیر نظر دارد و با مقام‌های اوکراینی در تماس است. عاشق تو
عاشق در عشق تو بی‌گناهم، تو نگو در عاشقی مثل تو بی‌پناهم. جانم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بی‌وفایی. عاشق بیمانی ای کاش الهی، عاشق بیمانی تو جاودانی. عاشق تو کجایی وقت از که بیایی، عاشق تو کجایی وقت از که بیایی. تو کی بودی پیش از این بگو ای تو نازنین، اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. تو کی بودی پیش از این بگو ای تو نازنین، اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. جونم خدایی.
دادستان کلی تاجیکستان پرونده سعید مومین اسلاموف، یک مفتش سابق بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب را که در مرگ نورس در صدمه اتومبیلی گمانبر می شود، به تحقیق دوباره فرستاد. این تحقیق را باید دادستان ولایت ختنان انجام دهد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. در پی تحقیق پرونده نخست از جانب دادستان شهر کلاب و بعداً دادستان منطقه کلاب سبب رخ دادن صدمه مشکلی تکنیکی گفته شد و ماه ایون این پرونده قطع گردید. مرگ فردوس حلیمو ساکن 15 ساله کلاب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه امسال در نوارهای ویدیویی ثبت شده، باعث سر و صدای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. نورسی که بعدی درس مکتب پیروزی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین در بیمارستان جان داد. یک منبع در دادستان ولایت ختنان روز 26 نوامبر در صحبت بر رادیو زودی گفت که دو هفته قبل دادستان کلی تاجیکستان نتیجه های سنجش دادستان شهر کلاب و منطقه را بیکار کرده، تحقیق دوباره پرونده را تقاضا و این مسئولیت را بر دوش دادستان ولایت ختنان واگذار کرد. پرونده زیر نظارت دادستان کلی تاجیکستان گرفته شده است. منابع رادیو آزادی با دلیل نداشتن حق صحبت با مطبوعات نخواست نامش نشر شود، گفت در چهارچوب این پرونده قرار است طرف‌ها از نو دعوت شده بیاناتشان گرفته شود. خانواده فردوس حلیمو نیز در صحبت به رادیو آزادی خبری بیکار شدن نتیجه های پرونده پیشینی سعید مومین اسلاموف مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب را تصدیق کرده، گفتند که آنها را چندی پیش به دادستان ولایت دعوت شده درباره حادثه از نو بیانات دادند. عبدالعزیز عزیزو امک فردوس حلیمو در یک صحبت به رادیو آزادی 26 نوامبر گفت که دادستان به آنها وعده داد که حق را به حقدار میرساند. عبدالعزیز عزیزو گفت
ساعت 8 شبی تو ساعتی که وستای شما پرسیدن مو گویر روز نمی بخشیدن یا این نو بخشیدن یا هم همونا فیروز کن گفته نو بخشیدن یا را قد کن گفتی و نمی شوان روای سر نیست هاش همو گفتی اخیر محکم میکنن سوت میکنن.
اما بعضی کارشناسان میگویند که تا سعید مومین اسلاموف کاپیتان سابق مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب جزا نگیرد، آنها باور نخواهند کرد که عدالت تنتنه کرده است. با گفته کارشناسان اگر در جای سعید مومین اسلاموف شخص دیگر میشد، کیها او را روانه زندان میکردند. فردوس حلیموف 15 ساله ساکن شهر کلاب شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی ماند و بعد رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده، بعضی از پرچه های آن چند روز پس از وقوع حادثه دسترس رادیو آزادی نیز گردیده بود. هرچند از روز اولی حادثه خبرنگار رادیو آزادی تلاش کرد نظر خود سعید مومین اسلاموف را هم بگیرد، اما او هیچگاه آماده نشد با نماینده مطبوعات صحبت کند. این سیومی صدمه با اشتراک مقامات حفظ قانون در منطقه کلاب در یک سال اخیر است. در حادثه های گذشته که در صادر کردن آنها مفتشان دادستان ناحیه خوالنگ و کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب گمانبر می شود، 4 نفر جان خود را از دست دادند. برخی ساکنان محلی بر این باور هستند که افراد صاحب منصب با استفاده از مقام و نفوذ خود به نقض قاعده های راه رفته با سرعت بلند حرکت می کنند و در پی فاجعه هم زیاد اذیت نمی شوند، چون که باور دارند که از آب خشک می برایند.